گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می‌کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. برنامه‌ای که قصد داره ازدواج رو از نگاه شما عزیز شنونده که هنوز مجردید و ازدواج نکردید بررسی کنه. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید. اگه شما عزیز همراه ما قسمت‌های قبل برنامه رو نشنیدین و تمایل دارید بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا قسمت‌های قبل برنامه رو بشنوید. و اما راه‌های ارتباط شما با برنامه: ارسال پیامک به شماره پیامک 3102 در زمان پخش برنامه است و یا میتونید در فضای مجازی صفحه ما رو دنبال کنید به آدرس nimedigar.102. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. اما بریم اتاق مشاوره و همراه بشیم با کارشناس و مهمان امروز برنامه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم دکتر مریم نجابتیان، روانشناس. خانم دکتر عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکریم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خب خانم دکتر، اگه موافق باشید امروز هم طبق روال برنامه بریم داستان، البته این بار آقا سعید 42 ساله رو به اتفاق بشنویم، برگردیم تحلیل موضوعی رو به اتفاق در خدمت شما خواهیم بود.
بله حتما،
بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من سعید هستم. سالها پیش وقتی تازه دیپلم گرفته بودم یه همسایه‌ای داشتیم که معمار بود و وضع مالی خوبی داشت. ایشون دوتا دختر داشت، دوتا پسر، که من با پسر کوچیکشون هم سن و هم کلاسی بودم. یه پسرعمو داشتم که میخواست ازدواج کنه و خانواده عموم دنبال یه دختر خوب میگشتن. مادرم دختر آقای معمار رو بهشون معرفی کرد. خلاصه کنم براتون، پسرمون با دختر آقای معمار ازدواج کرد و ما که الان با همسایه‌مون یه جورایی فامیلم شده بودیم، رفت آمدمون بیشتر از قبل بود. تو همین رفت آمدها من دلباخته دختر کوچکه آقای معمار شدم. اسمش مریم بود و دو سال از من کوچکتر بود. اون روزا مدام تو ذهنم ازدواج خودم و مریم رو تجسم میکردم. قضیه رو به مادرم گفتم، اونم گفت با پدرم حرف میزنم. ولی بابام گفت یا باید بری دانشگاه یا سربازی تا بعد برات بریم خواستگاری. سال اول دانشگاه قبول نشدم، واسه همین سری جمع و جور کردم و رفتم سربازی. بعد سربازی رفتیم خواستگاری مریم، اما پدرش مخالفت کرد. به پدرم گفته بود مریم داره میره دانشگاه و چون پسر شما تحصیلات دانشگاهی نداره ممکنه بعداً به مشکل بخورم. منم نشستم پای درس. با اینکه فقط 6 ماه مونده بود به کنکور شروع کردم به خوندن، اما چون به عشق رسیدم به مریم درس میخونم قبول شدم و رفتم دانشگاه. به محض قبولیم به مادرم گفتم قرار خواستگاریو بذاره، اما این بار هم به بهونه این که شغل مناسب ندارم ردم کردم. اون روزا تو مکانیکی عمو کار میکردم، اما پدر مریم گفته بود باید شغل مستقل و خوب داشته باشم که از پس هزینه های زندگی برمیام. از فرداش افتادم دنبال کار، هم دانشگاه میرفتم هم یه روز درمیون میرفتم مکانیکی و همینطور دنبال کارم بودم که چند ماه بعد قبل از این که ترم اول دانشگاهم رو تموم بکنم خبر رسید مریم و شوهر دارم. خدا میدونه اون روز به من چی گذشت. کلن قید دانشگاه رو زدم، حوصله مکانیکی رو هم نداشتم. نزدیک یک سالی میشد که افسرده و ناراحت کنم، افتاده بودم گوشه خونه. الانم با اینکه سالهای زیادی از اون ماجرا گذشته، اما هنوزم نتونستم فکر و خیال مریم رو از ذهنم پاک کنم. بارها تلاش کردم ذهنم رو مدیریت کنم، اون روزا رو فراموش کنم، به زندگی عادی برگردم، ولی نشد که نشد. حتی خودم رو با کار سرگرم کردم، مسافرت‌های طولانی رفتم، ولی بازم نتونستم فراموشش کنم. خانوادم اصرار دارن من ازدواج کنم، اما ازدواج بدون عشق و علاقه به چه درد می‌خوره؟ من نمیتونم صرفا برای رضای خانوادم و دختری که بهش هیچ حس و علاقه ندارم ازدواج کنم. به نظر خودم بهترین راه حل رو انتخاب کردم، اینکه هرگز به ازدواج فکر نکنم.
داستانک آقای سعید 42 ساله رو به اتفاق شنیدیم، اما نظر کارشناسی خانم دکتر نجابتیان رو جویا میشه. میخوام دکتر، دیدین که آقای سعید در پایان داستانی که برامون مطرح کردن اشاره داشتن که به نظر خودم بهترین راهکار رو انتخاب کردم، بله. اینکه هیچ وقت ازدواج نکنم. نظر شما چیه؟
ببینید، اول از همه اگه بخوایم یه تعریفی از عشق بگیم،
بله،
خیلی وقتا تعریفی که ما از عشق داریم این که، حالا اینو خیلی از بزرگان تعریف میکنن که اتفاقا عشق ترشح هورمون هاست. چون تعریف درست عشق معنایی داره، وقتی که ما بتونیم احساس مسئولیت، احترام، تعهد در مقابل طرف مقابلمون، حالا تعهد نه به معنی این که تا آخر عمر وفادار بمونیم به چیزی که در دسترسمون نیست، تعهد به اون معنا که در مقابل کسی که نسبت بهش احساس علاقه داریم
مسئولیم،
فداکاری های انجام بدیم یا کارهای انجام بدیم. و خیلی وقت ما چقدر عشقهایی رو میبینیم که بعد از یکی دو سال توی دفترخونه ها به سمت طلاق کشیده شدن. بنابراین عشق نیست که یه زندگی رو نگه میداره، تناسب ها هست که یک زندگی رو میتونه نگه داره. البته شاید خیلی وقت هم گفته بشه که ازدواج بدون علاقه هم خیلی حالت خوشی نداره
دیگه، بله.
و ما هم اینو قبول داریم، اما این که ما بخوایم یک زندگی خوبی تشکیل بدیم ترکیب دو چیز مهمه. یکی این که منطق داشته باشیم و بر اساس منطق تصمیم گیری کنیم.
درسته.
حالا این منطق همون رعایت تناسب هاست که ما با طرف مقابلمون از نظر ویژگی های شخصیتی، از نظر ویژگی های روانی، از نظر حالا مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی تناسب مناسبی داشته باشیم. و مسئله دیگه این که اون فرد برای ما جذابیت داشته باشه. حالا اون بخش احساسی قضیه شاید همون جذابیته که این در اثر ارتباط و رفتارهایی که با هم انجام میدن، شناختی که پیدا میکنن توی این رفت و آمدها، خیلی وقتا این جذابیت ها بیشتر میشه. این که ما بچسبیم به یک عشق قدیمی که شاید اون زمانی که آقا سعید عاشق شده اصلا در یک شرایطی بوده که حالا خیلی هم از نظر منطقی از روی ادراک و منطق نبوده، یک عشق احساسی بوده،
بله.
شاید همون موقع اگر اون عشق ادامه پیدا می کرد، منظورم از ادامه پیدا کردن اینی که
منجر به ازدواج می شد
یا بله. اصلا منجر به ازدواج هم نه، منجر به این می شد که حالا خواستگاری انجام بشه، رفت آمدی داشته باشن. بعد از یکی دو هفته رفت آمد متوجه می شد که این مورد مناسبی برای زندگی نیست.
درسته.
بنابراین عشق عملیاتی باید تعریف بشه، به این معنی که فقط یک احساس زودگذر نیست. باید ما بتونیم مجموعه ای از رفتارها، خصوصیات، ویژگی‌ها رو کنار هم قرار بدیم تا بتونیم یه زندگی خوب تشکیل بدیم. حالا موضوعی که در مورد آقا سعید هست اینه که سالها با یک خاطره عشق داره زندگی میکنه. و این سالهای زندگیش رو از دست داده.
خانم دکتر اشاره کرد که یک سال افسردگی شدید گرفتن که خب حالا اصلا بذاریم به حساب این که دوره سوگشون رو هم به هر حال باید پشت سر بگذارن.
دقیقا.
ولی به نظر میرسه وقتی میگن سالهاست داره از اون موضوع میگذره، انگار این مراحل رو به خوبی طی نکرده.
دقیقا. موضوعی که من میخواستم الان بهش اشاره کنم همین بود که فراموش کردن عشق یا این که ما بتونیم عشق قبلی رو یا یه عشق جدیدی رو جایگزین کنیم نیاز داره که عین از دست دادن یه عزیزی فرایندش رو طی کنیم. همون جوری که ما وقتی یه عزیزی رو از دست میدیم اول شوکه میشیم، به شدت
انکار میکنیم،
آره، و در مرحله بعد انکار میکنیم که چرا برای من اتفاق افتاده و بعد آروم آروم به پذیرش میرسیم. به نظر میاد آقا سعید این مراحل رو طی نکرده و چون این مراحل رو طی نکرده همچنان تو اون مرحله انکار شاید مونده و فکر میکنه حالا که اون نشد پس هیچی دیگه، پس زندگیمو دیگه ادامه ندم با یک در واقع آدم جدیدی. من فکر میکنم حتما آقا سعید باید به یه روانشناس مراجعه کنن و بتونن دیدگاه خوبی از این مسئله پیدا بکنن، بتونن این رو بر زبان بیارن. خیلی وقتا همین که ما اون رو توی ذهنمون نگه داشتیم آروم آروم برامون تبدیل میشه به یک افسانه، به یک چیزی که فکر میکنیم این خیلی مقدس هست، اسطوره میشه دقیقاً و انگار نباید به اون دست بزنیم. در حالی که وقتی این رو عملیاتی میکنیم، وقتی بر زبون میاریم، وقتی که در موردش با یکی صحبت میکنیم و تحلیلش میکنیم، آروم آروم اون جنبه های جادوییش یا اون جنبه های ماوراییش حذف میشه و تبدیل به یک چیز
در واقع
و تبدیل به یک چیز که توی زندگی جریان داره میشه، یک چیز شاید به نوعی بگیم انسانی میشه. بنابراین حتما نیاز هست که آقا سعید در موردش برن با یه روانشناس صحبت کنن. یکی دیگه از راهکارها اینه که بنویسن، به جای اینکه اینو توی ناخودآگاهشون نگه دارن و هی مرتب مرور کنن، یکی از راهکارهایی که ما برای فراموش کردن خاطراتی که برامون یه مقداری دردناکه یا برامون مانع میشه به اینکه تو زندگی بتونیم روابطمون رو ادامه بدیم، اینه که همچنان تو ذهنمون مونده، وقتی اینو مینویسیم و به خصوص اون قسمت‌هایی رو پررنگ میکنیم که در کنار خاطرات خوش خاطرات تلخی هم بوده.
دقیقا.
مثلا اینکه من این خانم رو دیدم دوستش داشتم، اما در کنارش مثلا پدر و مادری هم داشت که مانع از ازدواج ما شدن، یا در کنارش خب من رنجهایی رو هم کشیدم.
درسته.
وقتی این رنجها هم مرور میشه و تکرار میشه، اون قداست اون مسئله یه خورده
رنگ میبازه،
رنگ خودش رو از دست میده و یه ذره میاد روی مسائل روزمره
آدم بهتر
میتونه حلش. درسته. بکنه. یه مسئله دیگه که باز وجود داره این که واقعاً یه چیزی که توی دنیای واقعی امروز وجود داره، هیچ ازدواجی با عشق به تنهایی به خوشبختی نرسیده.
درسته.
ما یک نظریه‌ای داریم توی روانشناسی، مثلث عشق میگیم. توی مثلث عشق میگیم که یک عشق وقتی میدونه ادامه دار بشه، یک رابطه، که اون تناسب‌هایی که حالا اول صحبتام هم گفتم،
بله اشاره فرمودید،
و همچنین اینکه صمیمیت باشه،
بله،
یکی از ستون اون مثلث صمیمیت، تعهد، و یکیش هم همون جذابیت هست،
بله،
شاید همون شیفتگی هست.
درسته.
این سه تا در کنار هم باشن یه ازدواج خوب رو شکل میدن و تجربه نشون داده و پژوهش‌ها نشون داده ازدواج هایی که همراه با عقلانیت بوده، یعنی یه دو تا چهار تایی هم توش بوده، اینکه ما چقدر به هم میخوریم، آیا میتونیم تو مسیر زندگی همراه خوبی برای هم دیگه باشیم، آیا من میتونم این آدم رو درکش کنم، باهاش بتونم صحبت داشته باشم، آیا اگر من یه موضوعی تو زندگی برام مهمه برای طرف مقابلم هم به همون اندازه مهمه،
همین
اگه تمام اینا رو کنار هم بذاریم اون وقت یه زندگی خوب تشکیل میشه. و چقدر بسیار ما داریم میبینیم که دختر پسرهایی که عاشق میشن بلا فاصله ولی
به سرعت هم فارغ میشن.
خیلی وقتا پیش ما روانشناس هم که میان پدر و مادر خیلی نگرانن، میگن اینا دوتا به هم نمیخورن، ولی عاشقن، میگن به هر شک باید ازدواج کنیم. راهکاری که ما داریم میگیم زمان بدید، بذارید بشناسن هم دیگر. و خیلی وقتا میبینیم بعد از چند هفته شناسایی خود پسر یا دختر میاد میگه به درد من نمیخوره. بنابراین عشق رو اینقدر مقدسش نکنیم، عملیاتیش بکنیم، بریم با یک آدم متخصص صحبت کنیم، مسائل گذشته رو اینقدر مرور نکنیم، دست از مرور کردن خاطراتی که دیگه الان فایده‌ای نداره برداریم و به جاش به آینده روشنی که در انتظارمونه فکر کنیم. اینکه ما میتونیم در کنار یه آدم دیگه‌ای این عشق و خوشبختی رو تجربه کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه بفرمایید ما یه بخشی داریم با عنوان پیاده رو بریم به اتفاق بشنویم، باز هم برمیگردیم در مورد آقای سعید 42 سالی با هم گفتگو میکنیم.
راجعه چی بخواه سوال کرده بود؟
یک دو سه.
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
چه برنامه هایی دارین که فکر میکنین اگر که ازدواج کنید بعد از ازدواج نمیتونید به اونا برسید؟
حالا برنامه خاصی نمیم که بخواد جلوشو بگیره، بیشتر بقیه مشکلاتی که جلوی متعلق شده نمیگیره.
سفر مجردی، مهمونی های مجردی، ادامه تحصیل ممکنه باشه.
در واقع من فکر نمی کنم که با ازدواج کردن برنامه هم بخواد مختل بشه، ولی شاید رفت آمده که با دوست و اینها شاید بوده باشه، ممکنه یکم توی اونا ایراد و اشکال ایجاد بشه. اما اگر که خب همسر آدم همراه باشه فکر نمی کنم حتی تو اونا هم اختلالی به وجود بیاد.
حال دلتون خوش؟ خیلی متشکرم که همچنان با رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من همراه هستید. اما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، جمع‌بندی رو بسپاریم به خانم دکتر نجابتیان. خانم دکتر، برای جمع‌بندی موضوع سعید 42 ساله که همچنان درگیر یک عشق قدیمی بود و اقدام به ازدواج نمی کرد و در واقع همونجور که شما اشاره فرمودید ظاهر مقدسی به این عشق داده بود و دیگه بهترین راهکارش از نظر خودش این بود که هرگز ازدواج نکنه، جمع‌بندی موضوع رو در خدمتون هستیم در حد چند دقیقه.
بله، همونطور که من توی برنامه گفتم چند تا تکنیک هست که آقا سعید میتونن به کار ببرن تا بتونن دوباره برگردن به زندگی و یک ازدواج خوبی داشته باشن.
یعنی خانم دکتر میتونن اقدام کنن برای ازدواج، درسته؟
حتما، اما اول باید خودشون رو پالایش کنن. درست. به این معنا که تمام اون چیزی که از گذشته مونده بتونه بذارن کنار،
اون رسوپا رو باید بکنن و به دور بریزن.
دقیقاً.
چون خانم دکتر به نظر میسه موارد مشابه آقا سعید فکر میکنن دیگه هرگز اون توانایی روانی برای رویارویی با یک ازدواج موفق رو نخواهند داشت.
دقیقاً. همونجور که خودتونم توی برنامه صحبت شد با هم دیگه در موردش، این که واقعا از دست دادن یک عشق به خصوص وقتی که حالا خیلی جنبه عملیاتی پیدا نکرده و حالت تقدس بهش داده شده مثل از دست دادن یه عزیزه و باید ما اون مراحل سوگ رو برای اون عشق از دست رفته انجام بدیم و این نیاز هست که در کنار یک متخصص این کار انجام بشه که اون مراحل چهارگانه سوگ رو انجام بدن تا ایشون بتونن برگردن به زندگی و بتونن ازدواج دیگه داشته باشن. حالا خودشون علاوه بر این یکی از کارهایی که میتونن بکنن این که چیزی از اون عشق مونده دور و برشون، یعنی یادگارهایی، یک چیزایی که یادشون میندازه ایشون رو به اون عشق، اونو باید از بین ببرن. مثلا ممکنه یک قاب عکسی بوده که ایشون مثلا به آقا سعید هدیه داده، مثال میزنم، باید اون قاب عکسو بندازن دور، یعنی هر چیزی که یادآوری خاطره اون عشق هست رو از دور و بر خودشون دور بکنن. مسئله دوم که گفتم باز توی برنامه‌ام گفتم این که بنویسن اون چیزایی که تو ذهنشون میگذره، چون این بار سنگینی روی دوششون میذارن افکار، وقتی این رو تخلیه کنن و بنویسن. حالا خیلی وقتا ما میگیم اینا رو هم که نوشتید پاره کنید بریزید دور، فقط مهم اینه که اینو از ذهنتون بیارید بیرون و عملیاتیش بکنید. و مسئله بعدی اینه که بیان یک افکار مثبتی رو جایگزین این افکار بکنن. حالا این افکار مثبت چی هست؟ اینکه سعی کنن آدم‌های دیگری رو هم ببینن، سعی کنن شادی‌های زندگی رو ببینن،
درسته.
خودشون رو در معرض انتخاب قرار بدن،
تو موقعیت یعنی قرار بگیرن.
بله، اینکه اطرافشون، اطرافیان اگه تو محل کارن بازبینی کنن، شاید در محل کارشون آدمی باشه که خیلی مناسبت داره با ایشون،
بله.
میتونه با ایشون رابطه خوبی رو شکل بده، یا از خانواده و دوستان کمک بگیرن که بهشون افرادی رو معرفی کنن و بتونن حالا ولو مدت کوتاهی با اینها،
بله،
صحبت کنن. شاید همین صحبت‌ها تبدیل بشه به یک محبت و،
بله،
یک جایگزینی برای اون مسائل. البته باز هم میگم چون این عشق قدیمیه و سالها از این موضوع گذشته، یه ذره ترک کردنش سخته، اما اگر خودشون واقعا دنبال این باشن، به جای اینکه خودشون تسلیم ناامیدی بکنن، دنبال این باشن که به حال و روز خودشون یه سر و سامانی بدن و بتونن زندگی خودشون رو بهبود بدن، میتونن با این تکنیک هایی که گفته شد حال خودشون رو در واقع خوب کنن و پذیرای یک آدم جدید در زندگیشون باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نجابتیان عزیز از اینکه امروز هم در کنار ما بودید، بی نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال بودم که در کنار شما هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. به اتفاق خانم دکتر نجابتیان، از حضور شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تن آرام و دل آرام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
در دل بنشان مهر خودت را، تا هیچ اثر از خیش نماند. ای کاش که گیسوی تو را با این بار به دستم برساند. من از همه کس دست کشیدم تا دست به دامان تو باشد. انگار که این قسمت من بود یک بار پریشان تو باشم. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج برونی که در آینه حتی به خود دل نسپار. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج برونی که در آینه حتی به خود دل نسپاری. تو آرامش جانی، تو نبضی ضربانی، تو این خواب و خیالم، تو این خواب و خیالم. اگر خسته ی راهم چه باک از نرسیدم، تو هستی پر و بالم، تو هستی پر و بالم. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپار. تو ماه آسمان منی جان منی، همیشه هم زبان منی جان منی. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. آشوبم و آرام گرفتم چون مهر تو افتاده به جانم. من عاشق تو بودم و هستم، خوشبخت ترین در دو جهانم. پری روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری. تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
خانواده نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت افراد و از طریق اون در تعیین سرنوشت هر جامعه ای داره. معنویت و اخلاق ستون‌های ساخت خانواده و جامعه تأثیرگذار و موفقه.
این مطلبیه که برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف فردا در موردش صحبت میکنه.
تا جمعه ظهور.
روح الله اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه تا جمعه ظهور. برنامه تا جمعه ظهور روزهای جمعه صبح ساعت 9 و 30 دقیقه تا ساعت 11 صبح از رادیو سراسری معارف پخش میشه. چند هفته‌ای هست که موضوع برنامه ما بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، معنویت و اخلاق در خانواده و جامعه اسلامی است و این هفته هم کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی باقری از مرکز تخصصی مهدویت هستند. در این برنامه با مهدیاوران هم آشنا میشیم و ارتباطی هم با نسل مقدس جمکران و مشهد مقدس خواهیم داشت.
در روزهای پایانی سال به سر میبریم و برای بچه های برنامه صبح جمعه با شمای رادیو ایران سعی دارن در این روزهای شلوغ و پر استراب اسفند
لحظات پر نشاط و پر انرژی رو برای همراهانشون بسازن، حتی برای اونایی که از روی چهار پایه و در حال خونه تکونی این برنامه رو میشنفن.
من ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. فردا 20 اسفند شما شنونده آخرین برنامه صبح جمعه با شما در سال 1400 خواهید بود. البته تعجب نکنید، میدونم هفته آینده 27 اسفند هم داریم، اما خب چون از هفته آینده ویژه برنامه های نوروزی برنامه صبح جمعه با شما به عنوان صبح عید با شما آغاز میشه، ما فردا آخرین برنامه صبح جمعه با شما در سال 1400 رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و شنونده باشید.
درسته که شوخی کردن با مشکلات جدی زندگی مثل مشکلات اقتصادی اونا رو حل نمی کنه، اما گاهی اوقات باعث میشه که تحمل پذیرتر بشه.
اینطوری ممکنه بشه برای حلشون هم فکر کرد. برنامه حباب رادیو اقتصاد فردا با همین روی کرد به سراغ مشکلات اقتصادی
میره. حباب اونا رو حباب برداشت.
روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 19 تا 20 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد، برنامه حباب.
با اینکه تقریبا یک ماه از جشنواره فیلم فجر میگذره، اما هنوز نقد و بررسی فیلم‌های به نمایش در اومده در این جشنواره ادامه داره.
از نقدهای تحلیلی و ساختاری تا گمان زنی برای میزان فروش فیلم‌ها در اکران عمومی، برنامه نقدآورد رادیو نمایش هم فردا به این موضوعات می‌پردازه.
این برنامه در مورد نقدآورد.
برنامه تخصصی در حوزه تحلیل فیلم. در قدم اول این برنامه به تحلیل فیلم‌های 40مین جشنواره فیلم فجر می‌پردازه. نقد و برد با کارشناسی مصطفی محمودی یک شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت 20:30 تا 22